جستجوی پیک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت استدیو پی یک با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنین برنامه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا گفته است که نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که عملی طیاره نظامی باربری C-17 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه اگست پارسال مناسب عمل کرد و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آن استیفانیک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که تحقیق نشان داده است که عملی طیاره در وضعیت امنیتی غیر منتظره و به سرعت در حال وخامه در قسمت به پرواز در آوردن طیاره درست قضاوت و عمل کرد. زمانی که طالبان در 15 ماه اگست پارسال وارد کابل شدند، تصاویر در صفحات اجتماعی از هجوم بردن مردم به میدان هوایی کابل منتشر شد. در ویدیوها انبوی از مردم در اطراف طیاره باربری C-17 دیده می شود که همه تلاش می کردند به وسیله آن از افغانستان بیرون شوند. برخی ها نتوانستند وارد طیاره شوند و خود را به بدنه آن آویزان کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، زمانی که طیاره پرواز کرد، دو تن از بدنه آن پایین افتادند. مقام های نظامی آمریکا گفتند که عملی پرواز از ترس این که مبادا طیاره تحت فشار بیشتر قرار گیرد تصمیم گرفتند که پرواز کنند. یک مرد عراقی که بیش از 15 سال در زندان گوانتانامو زندانی بوده، اتهام‌های جنایت‌های جنگی به خاطر نقشش در حملات القاعده علیه ایالات متحده، نیروهای متحدان و غیر نظامیان در افغانستان را پذیرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این زندانی که به نام عبدالهادی عراقی شناخته می‌شود، روز دوشنبه در حضور یک کمیسیون در زندان گوانتانامو به جرمش اعتراف کرد. بر اساس گزارش‌های عراقی، با عنوان یک فرمانده پیشین القاعده در جنگ افغانستان، از میان 5 اتهام به شمول توطئه و چند مورد نقض قوانین بین المللی به 4 آن اعتراف کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سومین و آخرین بازیش را در سلسله از رقابت‌های 20 اوره با زیمبابوه تا 2.5 ساعت دیگر آغاز می‌کند. ورزشگاه اراره پایتخت زیمبابوه میزبان این دیدار خواهد بود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که ورزشکاران افغان برای این بازی هر گونه آمادگی گرفتند. افغانستان در بازی‌های شنبه و یکشنبه گذشته توانست تا زیمبابوه را شکست دهد. و مقام های اوکراینی گفتن نیروهای روسی پس از انفجار تمامی پلهای اطراف شهر سویرودونتسک، حاکمیت خود را بر این شهر مستحکم کردند. کیف جنگ روان در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده است. اگر روسیه سویرودونتسک و شهر همجواران لیسیچانسک را اشغال کند، با آن معناست که روسیه تسلطش را بر تمامی مناطق لوهانسک شدت بخشیده. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده. امروز 24 جوزا برابر است با روز بین المللی مادر. مادر بودن در افغانستان به چه معناست؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای یک دختر داد. زیار خوشحال هستم.
بیش از 100 خانواده در پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده.
یک دخترک من زخمی شده در جایش، همه خانمم در پایش خورده بود و سنوی من در فرقشم شیشه افتاده بود.
ادامه جنگ در اوکراین، کیف این جنگ را خونین ترین نبرد در اروپا خوانده است. در این برنامه نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا 1:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. کلی کلمنس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده و گفته است که نیاز است میلیون ها زن و دختر افغان در جامعه و رهبری مشارکت داشته باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در توییترش نوشته است که همین اکنون میلیون ها کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بخش بزرگان را دختران تشکیل می‌دهند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه به افغانستان رفت و وضعیت را آنجا از نزدیک مشاهده کرد. بیشتر در این گزارش.
ادامه تاکید بر آموزش دختران در افغانستان. با تازگی کلی کلیمنتس، معاون کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که میلیون ها کودک در این کشور به آموزش دسترسی ندارد که بیشترشان دختران هستند. خانم کلیمنتس که بروز یک شنبه هفته جاری به افغانستان سفر کرده است، در تویتر خود نوشته است که میلیون ها زن و دختر افغان باید در اقتصاد و پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. نیاز است که برای سهم، فعالیت و رهبریشان زمینه فراهم شود. من امروز در هرات این فرصت را بسیار دیدم. با وجود همه چیز آنان نسبت به آیندهشان امیدوار هستند. ما هم امیدواریم. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در مکتب‌های اجازه آموزش به دختران بالاتر از سن 6 داده نشده است و هزاران زن دیگر که در حکومت گذشته وظایف مختلف داشتند از وظایفشان برکنار شده و خانه نشین شدند. به همین گونه در این کشور بیکاری در تناسب بر وقت دیگر افزایش یافته است که مردم را با مشکلات سخت اقتصادی روبرو کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR با تازگی در تویتر خود نوشته است که در افغانستان 24.4 میلیون تن با کمک‌های بشری و مسئولیت غذایی نیاز دارند. این اداره گفته است که این افراد با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند و کمک‌های بشری برای میلیون‌ها تنشان ارزش حیاتی را دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه جهانی خواسته بود که پیش از رسیدن زمستان و برای کمک رسانی امسال به افغانستان، جامعه جهانی 3 میلیارد کمک درخواست شده را که تاکنون به این نهاد داده نشده فراهم سازد.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس ترکیه از کشته شدن یک شهروند افغانستان در نتیجه تیراندازی پلیس مرزی یونان خبر داده. بر اساس گزارش ها این فرد تلاش کرده بود غیر قانونی از خاک ترکیه وارد یونان شود. بیشتر در این گزارش.
پلیس ترکیه میگوید یک تن از ادبای افغانستان که سعی داشت با عبور غیر قانونی از سرحدات ترکیه وارد یونان شود، با تیراندازی نیروهای سرحدی شدیداً زخمی و سپس جان باخت. پلیس شهر مینیچ ترکیه در صحبت با خبررسانی فرانسه مرگ این فرد را که نامش ذکر نشده تایید کرده، ولی جزئیات بیشتری نداده است. اما DHA یک رسانه خصوصی ترکیه گزارش داده است که این فرد از جمله 8 نفری بود که سعی داشتند غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شوند و نیروهای یونانی بالای آنها تیراندازی کردند. گزارش می افزاید که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. اما وزیر حفاظت از غیر نظامیان در یونان در واکنش خود ترکیه را به نشر گزارش‌های جعلی متهم کرده، گفت که انقره سابقه ساختن قضیه‌های جنجال برانگیز مهاجران غیر قانونی را دارد. از سوی دیگر فرانتکس، اداره نظارت سرحدات اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلان کرد که در 5 ماه گذشته سال 2022 جاری بیش از 86400 نفر تلاش کردند که به گونه غیر قانونی وارد قلمرو این اتحادیه شوند که این رقم نسبت به سال گذشته 82% افزایش را نشان می‌دهد. فرانتکس که مقر آن در وارساست می افزاید که مسئولان آنها در ماه می گذشته 23000 نفر را ثبت کردند که غیر قانونی وارد خاک اتحادیه اروپا شدند. این رقم در مقایسه با ماه می سال گذشته 75% افزایش را نشان می دهد. 50% این افراد از راه غرب بالکان داخل کشورهای اتحادیه اروپا شدند و گفته می شود که اکثر اتباع افغانستان، سوریه و ترکیه از این راه استفاده می کنند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 1:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیش از 100 خانواده در پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر در آن ولایت آسیب دیده. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان از تحولات تازه اوکراین هم تا دقایق بعد میشنوید و نگاه هم میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. اما امروز 24 جوزا برابر است به روز ملی مادر در افغانستان. در این روز شمار زیاد از مادران میگویند که در افغانستان با مشکل زیاد روبرو اند. بیشتر در این گزارش.
آیشه کسی است که امروز مادر شده است؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای یک دختر داد. زیاد خوشحال هستم و حس خوشی دارم. از خدا میخواهم که برای امتحانای مادری خوب را بده، حتی بتانم در آینده به دختر خودم یک مادری خوب ثابت شدم.
به قول مشهور، غم و خوشی خواهر و برادر هم دیگر هستند. اگر آیشه امروز مادر شد، اما محمد اسحاق پاینده و مسئله افغان باشنده کابل جنازه مادرش را بر شانه هاش حمل کرده و به خاک می سپارد.
مور ورز ده اوزو پدس ورز وانیده خبال مور.
امروز روز مادر است، اما من مادرم را بر شانه هایم برداشتم و به خاک می سپارم. این برای من یک درد و غم بزرگ است، قابل تحمل نیست، اما خداوند صبر بدهد.
24 جوزا برابر است با روز ملی مادر در افغانستان. اگر عایشه امروز مادر شده است و محمد اسحاق مادرش را به خاک سپرده است، اما کسانی هستند که امسال شب روزشان را با دور از مادرانشان در عالم مسافری در کشورهای دیگر سپری میکنند و تنها این روز را در شبکه‌های اجتماعی تجلیل کرده و به مادرانشان تبریکی میگویند. نبیله از اسلام آباد پاکستان.
امسال اولین سال است که از مادر خود به دور و مسافر هستم. مادرم زیاد به یادم می آید. بی اندازه پشت مادرم دق شدم. به مادرم مبارکی می گویم و از دور دستانش را می بوسم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، میلیون ها تن مجبور به ترک کشور شدند. در داخل افغانستان زندگی مادران به ویژه زنان با محدودیت های زیادی روبرو شده است و دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. دخترانی که مادران فردا خواهند بود.
24 جوزا روز ملی مادر در افغانستان همزمان با این امروز برابر است با سال روز تولد و مرگ احمد زاهر، آوازخوان برجسته افغانستان. از احمد زاهر به عنوان محبوب ترین آوازخوان در افغانستان یادآوری می شود. او در همین روز 33 در حالی که 33 ساله بود در یک رویداد ترافیکی در ولایت پروان درگذشت. تلاش میکنیم در این مورد با یکی از هنرمندان افغانستان هم در جریان برنامه های امروز صحبت داشته باشیم. با ما همراه باشید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تحولات افغانستان را تا دقایق بعد مرور میکنیم و همچنان برخی از پیام های شما در لحظات پایانی نیمه اول این برنامه. اما حالا بپردازیم به تحولات اوکراین، جایی که مقام ها میگویند نیروهای روس پس از انفجار تمامی پل‌های اطراف شهر سفیرودونتسک حاکمیت خود را بر این شهر مستحکم کردند. کیف جنگ جاری در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده است. بیشتر از سید سمه عباس.
الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین میگوید که در شهر شرقی سفیرودونتسک جنگ های شدید هنوز هم دوام دارد، اما نامبرده تایید کرد نیروهای روسیه با استفاده از راکت‌های مختلف و قوای توپچی تسلط خود را بر مرکز این شهر برقرار کرده است. موتوزیان کفزود در این جنگ به سربازان قوای پیاده روسیه تلفات وزنین وارد شده، ولی آنها به کمک قوای توپچی و هوایی به پیشرفت خود دوام می‌دهند. قبل از این مقامات قوای اوکراین گفته بودند که راه رساندن اکمالات به مردم باقی مانده در سیورودونتسک بسته است و بیرون کردن افراد ملکی از این شهر ناممکن شده، زیرا روسیه هر سه پل اساسی را که به این شهر و شهر همجوان آن لیسیچانسک وصل می شوند انفجار داده است. فرمانده مرکز نظامی لوهانسک به رادیو آزادی گفت که استفاده از این پلها دیگر امکان ندارد و کسانی که در این منطقه بود و باش دارند به شرایط بسیار ناگوار روبرواند. اگر شهرهای سیورودونتسک و لیسیچانسک سقوط کنند، در آن صورت روسیه کنترل تمام منطقه لوهانسک را به دست می‌گیرد، زیرا بخش‌های بزرگ این منطقه بیان هم تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته گفت جنگ منطقه دونباس خونین ترین جنگ ها در تاریخ اروپا درج خواهد شد. زلنسکی افزود قوای اوکراین در برابر تجهیزات پیشرفته قوای روسیه و سیستم توپخانه مجهز آن دست خالی می جنگند. او یک بار دیگر از کشورهای غربی خواست با قوای اوکراین سلاح سنگین و سیستم های پیشرفته کمک کنند. رئیس جمهور اوکراین همچنان بیان کرد قوای این کشور توانایی خونسا کردن هر نوع هجوم روسیه را دارند، به شرطی که سلاح سنگین و سیستم‌های پیشرفته و عصری توپچی به دست آورند. میخائیل پودولیاک یک مشاور ارشد رئیس جمهور زلنسکی هم دیروز 23 جوزا برای برقرار کردن توازن بین قوای روسیه و اوکراین به هدف ختم جنگ از کشورهای غربی خواست که به این کشور تجهیزات حربی کمک کنند.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 1:07 به وقت افغانستان شد. حالا هم رویدادهای اقتصادی.
کمپانی روسی و ترکی می خواهند در بخش تولید انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در خبرنامه وزارت انرژی و حکومت طالبان آمده است نماینده شرکت تولید انرژی به نام خمیس میخیانوف از کشور روسیه در دیدار با مسئولان این وزارت گفته است که می خواهند در بخش تولید برق با استفاده از زغال سنگ در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در یک خبر دیگر وزارت انرژی و حکومت طالبان گفته است که نمایندگان یک شرکت ترکی به نام ایمین الکتریسیتی نیز در دیدار با مسئولان این وزارت گفتند که اگر حکومت طالبان زمینه سرمایه گذاری را برای آنان فراهم سازد می خواهند در بخش تولید انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در خبرنامه گفته نشده که این شرکت ترکی می خواهد با استفاده از کدام منبع به تولید انرژی بپردازد. در ماه‌های اخیر حکومت طالبان از علاقه‌مندی چندین شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان خبر داده، اما در ماه‌های گذشته هیچ شرکت خارجی عملاً در افغانستان سرمایه گذاری نکرده است. صادرکنندگان جلغوزه از مشکلات در برابر صادرات جلغوزه به خارج از افغانستان شکایت دارند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که تاجران و صادرکنندگان جلغوزه در دیدار با معاون این اتاق از وی خواستند که به مشکلات موجود در برابر صادرات جلغوزه افغانستان به خارج اقدام کنند. تاجران جلغوزه شکایت دارند که در کنار مشکلات در بخش صادرات جلغوزه از طریق زمین به کشورهای همسایه، در ماه‌های اخیر صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به خارج کمتر شده است. جلغوزه یکی از اقلام مهم و قیمتی صادرات افغانستان است که بر علاوه کشورهای همسایه از طریق دهلیز هوایی به چین، هند، امارات متحده عربی و ترکیه صادر می شود و از شهرت و قیمت خوب نیز برخوردار است. و حال نرخ برخی از ارزها در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 26 پول، یک یورو 95 افغانی و 39 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 83 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 2 پول، 1000 روپیه هندی 1069 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 444 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. سپاسگزار که با ما همراه هستید و در 10 دقیقه پیش رو
بیشتر از خبر.
بیش از 100 خانواده در پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخمی شدند. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما اکنون نگاهی میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
رادیو آزادی.
روزنامه واشنگتن پست به گرسنگی افغانها تمرکز کرده و نوشته است که امریکا و طالبان در این مسئله هم دیگرشان را مقصر می دانند. به نوشته روزنامه بحران بشری افغانستان سالها ادامه داشته و در نتیجه نه تنها فقر فزاینده و خشکسالی بلکه اتکای اقتصاد این کشور به کمک‌های بین المللی وضعیت را اکنون دشوار کرده. در ادامه سخنان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا نشر شده که تابستان گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفته بود با حکومت در این کشور که به حقوق بنیادی بشری احترام نمیگذارد یک سنت هم کمک نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست در آستانه زمستان گذشته اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا تحت فشار قرار گرفت که از فاجعه در افغانستان جلوگیری کند و در نتیجه ایالات متحده و سایر کشورها کمک‌های بشری را از طریق سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر برای نیازمندان در افغانستان فراهم کردند. از سوی دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به واشنگتن پست گفته که آنها به این باور بودند که با پایان یافتن جنگ فرصت‌های زیاد اشتغال برای همه فراهم خواهد شد، اما متقی افزوده که امریکا همه را مختل کرده است. حکومت سرپرست طالبان با گذشت نزدیک به 10 ماه از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. بسیاری از کشورها احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان را از اصلی ترین موارد برای تعامل با طالبان می دانند. روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی شمار زنان در کابل که با حاکمیت دوباره طالبان امیدواریشان را از دست دادن تمرکز کرده. نویسنده گفته های شمار زنان را نشر کرده که در یک صنف درسی در ناحیه 17 شهر کابل برای کودکان بیجا شده آموزش میدهند. در ادامه آمده که این زنان در جریان سفر دیوید لمی سیاستمدار ارشد از حزب کارگر بریتانیا به کابل با او دیدار کردند و هر حرفشان مملو از عشق بود. در میان این بانوان یک دختر 19 ساله هم حضور داشته که با نقل از گاردین محصل پوانزه انجینیری کابل بوده. او گفته است انگام ناامید شد که طالبان دروازه پوانتون را برویش بستند زیرا تمامی چهرهش را نپوشانیده بود. روزنامه به وضعیت زنان در کابل هم توجه کرده که در قطار طولانی برای دریافت کمک‌های بشری صف بسته بودند. گاردین به نقل از دیوید لمی سیاستمدار ارشد از حزب کارگر بریتانیا نوشته که گفته است اگر در کابل حضور نداشته باشند فعالیت هم کردن نمی‌توانند. او هشدار هم داده که وضعیت فعلی افغانستان شاید بیشتر از این بحرانی شود.
اینجا رادیو آزادی است. بیش از 100 خانواده در ولایت پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخم برداشتند. طالبان میگویند که انبار مهمات را در شهر چاریکار منفجر کردند. حالا مردم محلی از طالبان میخواهند که زیان تخریب خانه هایشان را بپردازند. بیشتر در این گزارش.
انفجار بزرگ بروز یک شنبه هفته گذشته آرامش نسبتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال کابل را به هم زد. طالبان گفتند که انبار مهمات مربوط به دشمنانشان را در خانه منفجر کردند. اما مردم محل میگویند که این اقدام ناگهانی طالبان به حدود 100 خانه آسیب رسانده و چندین غیر نظامی را هم زخمی کرده. محمد عارف 56 ساله در ناحیه 9 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان جایی که انفجار یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت دکان خوراک فروشی دارد.
انفجار کرد، معلوم میشه شیشایش میده است، ازی خانه میده است، آن ازی خانه میده است، آن ازی خانه میده است. فضل خدا تلفات جانی نه، زخمی داره 8 نفر است. دینی داخل این خانه مو حتی چوکاتا و دروازا هم تورایشون کلش مکمل شکست و ریخ شده و دروازایشون میده. تا بالا نامده کسی که برای ما خساره پرداخت کنه.
باشندگان این ناحیه نهم شهر چاریکار میگویند که 6 غیر نظامی به شمول 3 زن نیز در این رویداد زخمی شدند. از خانواده محمد اسماعیل 69 ساله 3 نفر زخمی شدند.
یک دخترک هم زخمی شده دو جاش، همه خانم هم در پایش خورده بود و سنوی ما در فرقش هم 6 افتاده بود پندیده بود. ما که آمدیم بسار ما اون وار خطا شدم، دورکی که خبر شدم، اما دختر ما به خانه خود رفته بود و اوجه تداوی کرده بودن.
محمد هاشم از باشندگان محل میگوید که خود مردم زخمی ها را به شفاخانه بردن.
ما دو نفر اونجا در شفاخانه بودیم، باز ما پس که اومدم کشتکای از یام فهمیده ایچی بودن، اگرچه ما مطرم اونجا استاد کردم بیارم ببرم اگر کار کرده در شفاخانه بردن. نه کمک نکدین، این خاری صاحب مجد ما هست، اگر تابال کسی کمک نکدن.
کامران حبیبی سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میپذیرد که انبار مهمات را منفجر کردند. او در مورد هویت بازداشت شدگان معلوماتی ارائه نکرد، اما گفت که در آن خانه مسکونی که از طرف طالبان انفجار داده شد، اسلحه سبک، مرمی‌های هاوان، بارود، نارنجک انداز و مواد انفجاری بود.
چند روز پیش راپور آمد و چهار روز میخوان زیر تعقیب بود. بعد از این تیم عملیاتی ریاست عمومی استخبارات می عملیات میکنه و مهمات میگیرن که و در پیوند از قضیه ما 3 نفر گرفتیم به شمول یک زن که بعد از او هم انفجار به خاطر از دادیم چند چیز مواد انفجاری بود که او قابل انتقال نبود، اینم جمع انفجار دادیم.
مربوط به گروه دشمنان افغانستان بودن.
با تازگی متخصصین سازمان ملل متحد در گزارششان اعلان کردند که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدیدی در برابر طالبان است. در گزارش همچنان آمده است که جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از گروه‌های مخالف طالبان در این کشور شناخته می‌شوند. عبیدالله 26 ساله از شمار خانواده‌های آسیب دیده از انفجار است. او از این اقدام طالبان انتقاد می‌کند. او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان باید تاوان خرابی‌های خانه‌اش را بدهند.
بول یعنی دولت ده ما خساره کرده، یک کنیم لاغر پا ما را خساره داده. ما که از دولت میخواییم که کت ما کمک کنه، اک همکاری کنه، ما شیشه خانه خدا جور کنیم. یک مردم شوک دیده، یمیجه همسایه ما بیخی زفت کرده بودن، مادرم زفت کرده بوده، شفاخانه رفته بود، خیلی مردم شوکه شده. ایچه رقم دولت است، ایجا خانه را انفجار میده، بیخبر انفجار داد، کل مردم شوکه شده.
حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میگوید که حکومت طالبان با آسیب دیدگان جبران خساره خواهد پرداخت.
انشالله در میروزا آینده حیات تشکیل شوه، به خاطر امی خسارات مردم با نا کمک میشوه و مردم فکر خاطرشان جمع باشن. انشالله رهبری مخاملت در جریان است، انشالله با اونا همکار هستند.
حال مردم منتظرند که این وعده طالبان عملی میشود یا نه. 6 ماه قبل هم طالبان به خانه مسکونی در شهر چاریکار یورش بردند و گفتند که از آنجا اسلحه، مهمات و واسکت‌های انتحاری به دست آوردند. طالبان افزوده بودند که تعدادی از افراد مسلح داعش در داخل خانه با آنان درگیری کردند تا کشته شدند. در آن زمان به مردم محل آسیب نرسیده بود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، مریم هستم از لوگر. من یک نظر دارم درباره کمک‌های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و طالبان. این کمک‌ها طالبان را بیشتر مفتخور می‌سازد. وقتی شکم اونا سیر شود، دیگه در قصه مردم غریب نمی‌شن. اگر هر بار ما به زمین بخوریم و دیگران بلند کند، روزی که کس کنار ما نباشه، ما بلند شدن نمی‌تونیم. پس سر طالبان آنقدر باید فشار بیاید که خود به خود حق مردم افغانستان را بدهند. به آن وقت که نیروهای آمریکا در افغانستان بود، اگر مکتب جور میکرد، سرک، پلچک، پل هرچی جور میکرد، طالبان اونا را خراب میکردند و میگفتند که از کافر است و ما با کافر دوستی نمیکنیم، گناهگار میشیم. حالا چرا دست دروزی دارند به کافران؟ آیا اونها آل مسلمان شدند؟ اونا آل کافر نیستند؟
سلام عرض میکنم خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنونده های محترمی که همه اکنون صدای ما را میشنوند از طریق رادیوی شما. خیلی از مردم افغانستان شغل و درآمد خود را از دست دادند و مواد اولیه در بازار به شکل سرسام‌آور قیمت از اونها افزایش پیدا کردند. امیدوار هستم که پلان‌های مدون و مشخص را در قسمت اشتغالزایی و درآمدزایی برای تمام مردم افغانستان و به خصوص قشر جوان و نیرومند افغانستان روی دست داشته باشند.
از 40 سال به این سو مشکلات اقتصادی اجتماعی در افغانستان جریان دارد، اما از زمان جمهوری اسلامی افغانستان این مشکلات رفته رفته حل می شد. درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما همه مردم امید داشتند که رفته رفته این مشکلات حل می شود و ما با جهان تعامل بهتر و همکاری قویتری خواهیم داشت. اما با آمدن طالبها که هیچ یکی از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت، حالا قشر بسیاری از افغانستان در ناهنجاری‌های اقتصادی دست پنجه نرم می‌کنند.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. تا لحظات دیگر، سرخط خبرها. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد در برنامه 25 دقیقه در مورد بازگشت شماره از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان به کشورشان گفتگو کرده ایم با دو تن از آگاهان سیاسی. اما حالا سرخط خبرها. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا گفته است که نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که عملای طیاره نظامی باربری C-17 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه اگست پارسال مناسب عمل کرد و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیست. در ویدیوهایی که از آن روز نشر شد، انبوهی از مردم در اطراف طیاره باربری C-17 دیده می‌شد که همه تلاش می‌کردند به وسیله طیاره از افغانستان بیرون شوند. یک مرد عراقی که بیش از 15 سال در زندان گوانتانامو زندانی بوده، اتهام‌های جنایت‌های جنگی به خاطر نقشش در حملات القاعده علیه ایالات متحده آمریکا، نیروهای متحدان و غیر نظامیان در افغانستان را پذیرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زندانی که به نام عبدالهادی عراقی شناخته می شود، روز دوشنبه در حضور یک کمیسیون نظامی در زندان گوانتانامو به جرمش اعتراف کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سومین و آخرین بازیش را در سلسله از رقابت‌های 20 اوره با زیمبابوه تا حدود 2 ساعت دیگر آغاز می کند. ورزشگاه حراره پایتخت زیمبابوه میزبان این دیدار خواهد بود. و در اوکراین مقام ها می گویند نیروهای روسی پس از انفجار تمامی پل‌های اطراف شهر سوفیادونتسک حاکمیتشان را بر این شهر مستحکم کردند. کیف جنگ جاری در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده است. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی سید قادر جلالوف تشکر میکنیم از هر یکتان. حالا هم بحث 25 دقیقه این هفته رادیو آزادی آماده نشر است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. بازگشت شمار از مقام‌های پیشین افغانستان به کابل از چند به این سو ادامه داشته. در تازه‌ترین تحول، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی پس از سفر 43 روزش اواخر هفته گذشته از هند دوباره به کابل بازگشت. آقای عبدالله به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی سیاسی در افغانستان به شمار می‌رود. حکومت طالبان از بازگشت عبدالله عبدالله به افغانستان استقبال کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی از اظهارات آقای عبدالله در مورد اینکه حکومت سرپرست فعلی باید راه را برای بازگشت امن همه افغان‌ها در زیر سایه عدالت در کشور هموار کند استقبال کرده است. به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت گذشته، عبدالله عبدالله در مذاکرات با طالبان اشتراک کرده بود. او و رهبران طالبان از همدیگرشان شناخت کافی دارند. در کنار او شمار دیگر از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان از چند به این سو به کابل بازگشتند. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که این بازگشت‌ها به چی معناست و کدام اهداف را دنبال می‌کند. آیا این چهره‌ها خانه داشتن موقف در حکومت طالبان هستند یا می‌خواهند در تعامل میان حکومت سرپرست طالبان و جهان نقش داشته باشند؟ در بحث 25 دقیقه امروز از رادیو آزادی در این مورد بحث میکنیم. دو مهمان در برنامه داریم. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد.
دارد. آقایان انور قاضی، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان، و بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه، با ما و شما هستند. خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای انور قاضی، نخست با شما، این بازگشت ها به ویژه آمدن عبدالله به افغانستان به چی معناست؟
اول تر از همه سلام به شما، به همکارانتان و به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر. بعد از تشکیل کمیسیون ارتباطات با شخصیت های افغان، بعض اولین بار یک گروپ افغانی افغانای ما که هم شمول اشخاص کادری بودن، دکترها بودن، دوباره به کشور خود برگشتن. ما او تصامیم را میکنیم. اولتر از همه من میخوایم یک نکته را یاد کنم. اگر امارت اسلامی به این علاقه داشتن که اشخاص سیاسی افغانستان در کشور ما بمانند، بعد از معاهده دوها که بین طالبا و بین ایالات متحده امریکا امضا شد و در پروسس صلح، اینها بسیار موقع زیادی داشتن که امرای ای اشخاص سیاسی یک جرامت کنند. مشکلات امارت اسلامی است که وعده هایشان امرای عملاتشان تفاوت دارد. باز هم بر حالتش، بعد از تشکیل کمیسیون ارتباطات، یک سوال هایی که از امارت اسلامی شد که آیا این اشخاص سیاسی حق اینها را در دولت و در نظام اجازه کار، اجازه فعالیت داده خواهد شد، اونها به ذکر کردن که بعد از آمدنشان ما این تصامیم خود گرفتیم که امارت اسلامی آیا این اشخاص سیاسی را اجازه فعالیت های سیاسی خود داد یا نخود داد، ما در آینده خود فهمیدیم.
تشکر. آقای بریالای نصرتی، شما هم خوش آمدین به برنامه. به باور شما آقای عبدالله با چی پیام از هند به کابل رفته، با توجه به این که در گذشته روابط نزدیک با دهلی نو داشته و همزمان از طالبا هم شناخته داره؟
تشکر جناب رئیس. سلام به شما و مردم در میده و بروزگار حیران افغانستان. خب بحث میریم، همیشه بحث میبریم به طرف گذشته ها، در حالی که ما در زمان حال هستیم و باید بگوییم که در این زمان ما باید چی کنیم. اولین صفحه تاریخ برای ما میان موزانه که اشتباهات تاریخی تان را تکرار نکنید. باز ما اضافه میکنم باید در حال مردمی که بار بار تکرار کنه که اینمی روز حالشان هست. از کسی شما نام میبریم که امی جمع کلیکتیف 20 ساله دستاوردهایشان اینمی روز است که اینمی ها لدارن مردم افغانستان. اینا نه استعداد رهبری را داشتن و نه تعهد به این سرزمین که کدام کار برای مردم ما کنن. در گذشته چی کار کردن که امروز ما انتظار داشته باشیم به این شرایط بکنن؟ کمه امکانات دادیدشان بود. ولی آمده بالای سوال شما که اینا چطور رفتن طرف هند. خب وظیفه همین حکومت مزدور همیشه همین می باشن که از رفت تا قایده هم اینا پوسترسان های بیش نیستن. زمان پیام هند به پاکستان می بردن، از پاکستان به روس، از روس به امریکا، ولی امروز در خدمت طالب است. پیام طالب را برد در هندوستان و از اونجا هم پیام های هندوستان آورده برای طالب. ولی بحث مردم اینجا کمند حرکتی ملی خط سوم من حیث یک حرکتی خودجوش مردمی با مبارزش ادامه داده و ادامه در برابر هر دو خط بسیار نابکار خواهد داد و ما هیچ نوع انتظارات از اینا نداریم که وعده داشته باشیم. از تاریخ چیزی نیاموختیم. بنان آنچه که بالای زندگی مردم افغانستان یک تاثیر مثبت داشته باشه در وجود از اینا و نه در وجود طالب دیده میزنه و امروز مردم از فاقهی میمارن و اینا همین درایت ندارن در یک حکومت داریم. فعلا حکومت طالب یمین نظام بروی طالب ما یک حکومت نمیشناسیم، بلکه اینا یک گروه سن آمدن یک چیزی را به زور گرفتن و شیشن و بعد از یام نمی فهمن که چه کنن. و این دوستای دیگه که می آین به نام ماجرین نو تازه که دست کلشان به رشوت و خون و چپاول سرزمین ما آغشته است، این طالب هایی که می گفت ما بزرد بزرد فساد و بزرد از اینا باید در برابر از اینا محاکمه ایجاب کنن، چون اینا مردم افغانستان در گرسنگی با بسبایی گذاشتن و از خون یتیم به وطن ما چور کردن و چپاول و بهترین زندگی ها را در دنیای امروزی برای خود ساختن. ولی در پولیش طالبات اینا استقبال میکنن. پس اینجا ما میافیم در میافیم که در پشت این قضیه قضایه دیگه است، بلکه اون که استراتیجی حکومت پاکستان برای طالبان یادایت داده که باید این سلسله با پیش.
بله آقای قاضی عبدالله، عبدالله از طالبان شناخت خوب داره، در مذاکرات هم با اونا حضور داشته. طالبان از آقای عبدالله شناخت دارن و از بازگشتش استقبال کردن. آیا میشه از بازگشت دوباره عبدالله عبدالله به افغانستان به عنوان یک تعامل یاد کرد؟
یکی از مشکلات تاریخی کشور ما این بود که ما هیچ وقت نتانستیم اشخاص سیاسی که در ظلم، فساد، بی‌عدالتی و قتل قتال شامل بدن، اینها را ما به محکمه کشور خود بیاریم و از اینها پرسان شوند که چرا اینها با این فساد و بیعدالتی و ظلم و قتل قتال چرا یا شامل بودن. یکی از مشکلات تاریخی افغانستان کشور عزیز ما اینمی بود. میمون عزیز ما همچنان اشاره کردن بدبختی های امروز نتایج تصامیم این اشخاص سیاسی ما بودن که اکثریتشان خاک افغانستان ترک کردن. آمدن دکتر صاحب عبدالله عبدالله، ما باید بسیار بشکانه بگویم که مردم افغانستان هیچ علاقه نداره که اشخاص سیاسی که در ظلم و فساد و بیعدالتی شامل بودن دوباره به افغانستان بیاید و شمول نظام فعلی شود. در این حال از نظام فعلی هم مردم های خاطره خوش نداره. نظر به رپورت های ملل متحد در حالات فعلی 55% مردم ما، هموطنان عزیز ما، با غربت و مشکلات اقتصادی مواجه هستند. بعض رپورت ها آمده که حداقل 5 لک افغانان، هموطنان عزیز ما، کوشش میکنند که کشور عزیز خود را ترک کنند. تمام بدبختی های امروز، مشکلات اقتصادی سبب تصامیم اینمی اشخاص سیاسی بودند.
تشکر. آقای نصرتی، طالبان بارها گفتن که با افراد و کسانی که به نحو در قضیه های فساد اداری دخیل بودن معامله نخواهند کرد و بر اونا جای در حکومتشان وجود نخواهد داشت. حالا برخی چهره هایی که در گذشته در افغانستان پرونده یا دوسیه های داشتند، اینا در مورد سرنوشت اونا چی ملاحظه دارین؟ بگونه مثال آقای فاروق وردک وزیر پیشین معارف و یا هم صدیق چخری وزیر پیشین حج و اوقاف که یکشان امروز و یکشان هم در روزهای گذشته به افغانستان برگشتن، اونا به اختلاس متهم بودند. حالا فکر میکنین با اونا چی گونه برخورد و یا هم تعامل خواهد شد؟
تشکر جناب این میتردازین. اینا یک جنس هستن، کسش از نام دموکراسی استفاده کرد وطن ما را به یال رسم لکتشان به نام اسلام و به نام قوم، که ما معتقد است اینا نه به قوم ارتباط دارن، نه به دین ارتباط دارن، نه به کش، بلکه برای شهرت و پول و مقام از این عناوین استفاده کردن و استفاده می کنن. و این رو خوشبختانه در درون جامعه افغانستان خرد جمعی و وجدان جمعی در میان خاصه نسل جوان امروزی افغانستان در میان آمده است. این به نخبگان افغانستان و خاصه حرکت میدیتاسیون تعلق دارد که چطوری تفکر جمعی و وجدان جمعی را به یک عملکرد جمعی تبدیل کنیم. در برابر اینا تا که دزد قاتل و همه را باید بالای ملت جارو شود، تا زمان جناب نعیمی عظیم که مردم افغانستان در پیچ نشن زیر یک چتر سالم و بالاخره یک تغییر را فکر نکنند، به خدا این قسم که در جامعه ایشان تغییر نخواهد آمد و اینا بالای اولاد اولاد ما فقط خون و تجارت پاک کردند. آمدن از اینا خب شما بسیار واضح گفتید و دوسیه های از اینا در حکومت قبلی ها موجود دارد، یکیش با 30 میلیون دلار فرار کرده بود از اجاقا و دیگه شما معلوم دارد که کان رشوت جور و معامله به نام امروز قسمی که من گفتم بجای از این کینا سهرت ها میشه قاضی و قضات نفرات برایی کنند و بگه اینا را بیارین در مقابل کامره ها و اینا جوابیه باشه در برابر مردم تباشری افغانستان و از حق و حقوق مردم افغانستان دفاع کنن، در پیشروشان گل درخشانی میشن.
آقای نصرتی، بله بله، من میخواستم بگویم که البته او را ما چیزی که شما یادآور شدین، این افراد که به اختلاس یا هم فساد اداری متهم بودن، او وظیفه محاکم است که به امور و پرونده های اونا رسیدگی کنه، اما طالبان در نهایت عفو عمومی اعلام کردن. عفو عمومی یعنی فکر میکنین که مسائل قضایا و پرونده ها را هم در بر میگیره، یا تنها به خاطر حفظ جان البته بسیاری از افراد به شمول نیروهای نظامی و مقام ها ای عفو به اجرا گذاشته شده؟
تشکر کنم جناب رئیس صاحب. اول باید طالبا به مردم افغانستان رجوع کنه و از مردم افغانستان عفو بخواهند، چون به حد مردم را کشتن و تارمار کردن و اینا قرضدار مردم افغانستان است که باید مردم اینا را بخشش کنه. یک دوم، عفو عمومی که کرده در کدام ارتباط؟ این حق مردم اینا چور کردن، حق مرا چور کردن، حق اولاد یتیم ما را دمون بوده تاس بکنده و یتیمانو باید اینا جوابگو باشد. و طالب حق نداره که حق یک انسان طبیعی از کشوره و دل خودش وقت ببخشد بگه خانه تاباد اخه مکتبای خیالی تو جور کردی و اینه قدر پولا را اخلاص کردی و رشوت گرفتی، یعنی می مردم را گرفت نماندی و پیسایشان را گرفتی، خونشان را به چپاول و بالاخره ما شما را عفو میکنیم. این به اختیار طالبان نیست، بلکه طالبان چهره خدا میشناسانه که برادر به نام اسلام محمد این ولی که این امینا ما یک دست هسته میخواییم یک کار بکنیم. در کل نمیت یک نتیجه گیری شما کردن میزنه تا زمانی را که در رفت یک نظام یا در رفت یک قومیل انسانای نخبه، انسانای دانشمند، انسانای فهمیده و متعهد به اون سرزمین نباشه، شما شایدش رو بتاکید در داخل جامعه بوده نمیتانه. امروز شما میبینید که چرخ اقتصادی در بسیف هست. اینجا دوست ما گفتن 55% در حال که از 90% مردم افغانستان از در فقر تمام در سر میبرند و هر روز اینا کشتار دارن.
تشکر میکنم. آقای انور قاضی، جایگاه سیاسیون بازگشته فکر میکنین در حکومت طالبان در کجا باشه؟ آیا در سطح بالا مطرح خواهند شد یا نه؟
به ما شد امارت اسلامی به قدرت رسیدن و تشکیل این کمیسیون خود در عین حال با وجود از اینکه اینها میخواین اشخاص سیاسی برگردن به کشور خود، در عین حال فیصدی زیاد هموطنان عزیز ما میخواین کشور خود را ترک کنن. آیا اشخاص کادری و با تجربه که فعلا در کشور خود در افغانستان هستند حق و حقوق آنها را شناختن؟ نقطه اولی. نقطه دوم این است که ما در افغانستان بسیار اشخاص کادری و با تجربه داریم که هیچ کشور خود را ترک نکردن. اگر امارت اسلامی واقعا تصمیم دارند که قدرت را با مردم شریک سازد، ضرور نیست که این اشخاص سیاسی را انتخاب کنند. یا اینها میتونند که افغانای ما که با تجربه هستن، با کادر هستن و در کشور خود حضور دارن و به هیچ فساد و ظلم و بی‌عدالتی کدام نقش نداشتن، اینا میتونن اونها را در دولت خود جای بدن. ما فکر باز هم میمون عزیز ما اشاره کرد که آیا امکان داره که کمیسیون کدام ادایت است، کدام طرف باشه، و ما در حالات فعلی ما فکر نمی کنیم که مردم افغانستان علاقه داشته باشند که این اشخاص که در فساد و ظلم و بی‌عدالتی شامل بودند باز به قدرت برسند.
تشکر. و نصرتی صاحب، تصور میکنین که سیاسیون که بازگشتن، آیا اینا با پیام از سوی جهان زیر سایه حکومت طالبان به افغانستان رفتند؟ اگر پیام بوده باشد در این مورد از سوی جهانیان چی میتونه باشه؟
خب جناب نعیمی صاحب، جهان ضرورت نداره آیا یکان پیام های پشت پرده اگر بوده باشه و علایده سبب در واضح کل جهان برش میگه که برادر مطابق با نرمه های قبول شده به این مللی خدا آماده که در طول ده ماه شد که این یازده اون ماه شمد و اونا این نرمه های جهان قبول ندارد، حقوق بشر قبول ندارد، درس و تعلیم بیتر بعد از اینا می آید در از این که مملکت پیشرفت میکنه باید هیچ دام نباشه و در همه چیز فقط شما در دو چیز اجازه مردم افغانستان دارن که آزادانه تصمیم میگیرن، یکی اکسید تنفس و اکسیجن است و دوم آب خوردن. آمدیم بالا از این که بله نقش همسایگان بسیار رول قوی داره، چون شما میدانید که عبدالله رابطه بسیار نزدیک با هند داره و این گروه برتر اقتدار رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره، پس این دوتا اندیشه را چطور میتونیم در یک آفر بیاریم بسیار مشکل خواهد بود. و دوم دیگر یک بازی بسیار خطرناک قومی را برای انداختن که قبل قسمی که گفتم که اینا به هیچ قوم ارتباط نداره و به هیچ دین متاسفانه، ولی از این نام های استفاده می کنن. شما می بینین اکثرا کسانی که خود ساختن می کنن که ما پشتون هستم عودت می کنن و این عمق استراتژی پاکستان است. ملت افغانستان بیدار باشه، دانشمندان افغانستان بیدار باشه و بیدار سازی کنه افکار جامعه را که در این بازی خطرناک در این چال و جال پاکستان باید ما مردم اقوام ما گیر نیاد. شما در جنگ های نیابتی را داشتین در داخل کشور، بعد از اون جنگ های قدرت و پول و ثروت را داشتین، حال پاکستان میخواه گیره و جنگ قومی تبدیل کنه. انال بابا مردمایی که واقعا میگیم که ما مردم های متحد و سرزمین و وجدان زمین و خدای متعال هستیم و مردم، پس صادقانه باید در جامعه روشنگری کنیم. اینا کسایی که من کی آمده فلانی تابعه قوم پشتونه میزنن تا اساسیت های دیگه اقوام بالا بره که اینا دعوت میکنن از پشتونه و اینجا اکیلیتی به پشتونه اینجا که اساسیت ها بالا بره ای آیسته ایستا کلان شد و جنگ قومی، جنگ نیابتی، جنگ قدرت و پول ثروت و آل جنگ قومی و جنگ قومی در تاریخ افغانستان نبوده و این نهایت تباکنه. پس اگر ما من حیث یک ازبک، هزاره، تاجک یا پشتون به این آسیای دشمن ها بریزیم، بدانیم که برازی که خود تسکین کنیم الفاظ غلط بزنیم، بدانیم که پاکستان بسیار خوشحال میشه و این خواستش از که کشور به طرف جنگ قومی برد. پس تمام مردم واقعا متحدی سرزمین باید تا که میتانند در بین اقوام خود آگاهی بدن که برادر اینا به هیچ قوم ارتباط ندارن. قوم پشتون درد ما درد مشترک است، برای رفع درد مشترک حرکت مشترک ضرورت است.
بله.
بالاخره هر در هر قوم یتیم دار است، بیوه دار است، بی نان است، بی آب است، جوانای بی سرنوشت است و اینا نمیتونن که از این ضعف ما امروزی ما استفاده کنن. وقت میشه که ما جامعه را آگاهی بده. من دیگه چیزی در این بازی نمیبینم برادر گل من. نمیبینم. آمدن از آقا چی طرف میکنه در گذشته بود چی کرد؟ کالی بیایی چی خواستن؟ خدمت و بیگانگان و برای جیب خودشان. اینی کل نتیجه است آقای گل من.
تشکر. و برنامه را یک جنبندی میکنیم جناب انور قاضی. آیا طالبان در مجموع با سیاسیون و مقام های گذشته به هدف ایجاد حکومت مشمول وانچه غربی ها و جهانیان میخوان تعامل میکنن؟ در تقریبا ده ماه گذشته سایر سیاسیون هیچ گونه سهم در حکومت طالبان نداشتند.
اعضای بلندرتبه طالبان این مسئله را آشکارا نگفتند که ما علاقه داریم که اشکال سیاسی دوباره به افغانستان بگردند، مگر ما وعده کدام مذاکرات را نکدیم و نه ضرورت به کدام مذاکرات است. در حالات فعلی هموطنان عزیز ما، کشور عزیز ما با مشکلات بسیار جدی، مشکلات اقتصادی، مشکلات تعلیمی، مشکلات امنیتی و بعض مسائل قضایی مواجه هستند. امارات اسلامی باید توجه به این مشکلات فعلی مردم خود کنند، نه به این مسائل سیاسی که اینها مصروف هستن و علاقه دارن. از یک طرف اینا علاقه دارن که اشخاص سیاسی بیاید دوباره بگذن به افغانستان و در این حال پیشدی بسیار امتانالیزم علاقه داره کشور را ترک کنن، بنابر مشکلات اقتصادی، بنابر مشکلات امنیتی، مشکلات بعض مسائل حقوقی. یکی از مثال های مثلا جنرال سایما که در فرمان های اخیر دیدن که بسیار جنرالس های ما مشکلات نواجه است و 300 زیادشان علاقه دارن کشور از خود را ترک کنن بنابر قیدات که سر اینها تطبیق میشه.
تشکر. و آقای نصرتی، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان در کوتا مدت، میان مدت و یا دراز مدت حکومت همشمول خواهند داشت که سایر جناها و چهره های سیاسی بدون آن که از میان خود طالبان باشند در حکومت سهیم شوند؟ البته فرصت کوتاه است برای پاسخ شما، مهربانی.
تشکر. حکومت همشمول، حکومت انتخابات توسط رأی مردم، اینا قانون بشر قبول ندارن این مسائل، ولی به فکر ازی هستن که اقتدار را چطور بازی بتن و جان جان گفتن بیارن و بعث غلام. کسایی که در نظام از اینا شوق دارک داخل شود، این نظام نظام عادی نیست، نظام استبدادی است. بعث یک غلام که اینا را تعیین میکنن. شما بعث یک وزیر جناب نعیمی که در اونجا تعیین شوین، شما بدون اشاره چشم از اونها اجازه دارید که از استعداد خود کار بگیرید و برای کشورتان کار کنید؟ نه. اگر بکنین تا شام هم چک میزنید تو خانه چطور برم که انتحار نشم. بنابراین هر کسی که میره در اونجا یا قبلا غلام بوده برای غلامی همیشه آماده، یا اینکه نادانسته میره تا غلام شود. مردم های سربلند و آزادی خواه که برای وطنشان فکر میکنن، هرگز حلقه انحصاری و استبدادی یک گروه خاص هرگز قبول نخواهد کرد و حرکت نیفتی هم از تریبون شما اعلان میکنم که آماده ائتلاف با تمام مخالفین از این گروه هست.
تشکر. سلامت باشین جناب بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم در فرانسه، و انور قاضی، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان، که با ما در این برنامه همراه بودند. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یکتون که شما هم با ما بودید. و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
Come on. قربان تو.